پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 379 تن اعلام کرد. پس از اعتراض گسترده زنان در افغانستان، طالبان وعده داد که دختران به مدرسه بازگردند. و نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در وین وارد دومین روز خود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جانباختان 364 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 17500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به حدود 118000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5400000 نفر گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت امروز از برداشته شدن شرط سنی واکسیناسیون در سراسر کشور و همچنین واکسیناسیون 50% از مردم خبر داد. این در حالی است که بنا به اعلام وزارت بهداشت تا هفته گذشته تنها نزدیک به 13,500,000 نفر در ایران موفق شدند هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. با بالا گرفتن اعتراض و انتقاد شدید به دعوت نشدن از دختران برای حضور در کلاس‌های درس در افغانستان، گروه طالبان امروز وعده داد که دختران افغان در اسرع وقت به مدرسه بازگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری در مورد بازگشت دختران به مدرسه گفت که برای این کار باید از قبل محیط امنی برای دختران ایجاد شود، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. در روزهای اخیر گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مدارس در افغانستان خبر داد، اما تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد دعوت کرد که از روز 27 شهریور به مدرسه بروند. طالبان نام وزارت زنان را نیز به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده است. در روزهای اخیر شماری از زنان در کابل در واکنش به بسته شدن وزارت امور زنان و نامشخص بودن حق دختران راهپیمایی کردند. 65مین کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه در وین وارد دومین روز خود شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست گفت که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت این نهاد تأثیر منفی گذاشته و به طور جدی توانایی فنی آژانس را برای حفظ آگاهی از روند برنامه‌ای هسته‌ای ایران به خطر انداخته است. آقای گروسی گفت که هنوز مسائلی مانند وجود چندین ذره اورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان در ایران مطرح است که حل نشده است. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به این موضوع گفته بود که منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. اما عصر روز گذشته در ارتفاعات مرزی استان وان واقع در کردستان ترکیه، نیروهای مرزبانی این کشور شماری از کولبران را هدف قرار دادند که دست کم دو کولبر کشته شده و سه کولبر نیز زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی از بازداشت 5 کولبر به دست نیروهای مسلح ترکیه است. در گفتگو با مسعود کردپور، فعال کرد ساکن ایران، ابتدا از او درباره این اقدام دولت ترکیه پرسیدم.
ته روزهای اخیر متاسفانه در مناطق مرزی ایران و ترکیه نیروهای نظامی مرزی ترکیه به چند کولبر شلیک کردند و در جریان این شلیک نیروهای نظامی ترکیه تعدادی از کولبران زخمی شدند و دو نفر از این کولبران جانشون رو از دست دادند.
آقای کورپور، آیا دولت ترکیه علیه کولبران ایرانی پیشتر هم اقدامات مشابهی انجام داده؟
دولت ترکیه هم بعد موارد متعددی به کولبران شلیک کرده و الان هم که متاسفانه داره دیوار مرزی میکشه بین مرزهای ایران و ترکیه و ظاهرا به دلیل برخورد با جلوگیری از مهاجرت شهروندان افغانستان و ایران که میخوان مهاجرت کنند هستش، ولی در مواردی هم که دیوار نیستش و کولبران حرکت میکنن در این مناطق به اونا شلیک کرده و باعث شده که کولبران زیادی در این منطقه جونشون رو از دست بدن.
خب در سالهای گذشته ما اخبار بسیاری از کولبران ایرانی در مناطق غربی کشور داشتیم که هدف حمله نیروهای نظامی ایران یا کشورهای همسایه قرار گرفتن. در حال حاضر کولبران ایرانی در چه وضعیتی قرار دارند؟
دلیل برخورد با کولبران بیشتر به فضای امنیتی و میلیتاریستی که در مناطق مرزی حاکم هست و این فضا باید تداوم پیدا کنه برمیگرده و برای تداوم فضای میلیتاریستی در این مناطق مرزی متاسفانه کولبران هدف قرار میگیرند و مرتب با این کولبران برخورد میشه. علت ازدیاد پدیده کولبری در مناطق مرزی مربوط میشه به وضعیت بد اقتصادی این مناطق و گرانی و تورم افسارگسیخته که در این مناطق هست و بیکاری جوانان در این مناطق که باعث شده حتی تحصیل کردگان و زنان هم در این مناطق برای امرار معاش به کولبری بپردازند و هر روز این پدیده بیشتر میشه و همین باعث شده که ترددهای مرزی هم بیشتر بشه و نیروهای مرزی هم به این کولبران شلیک کنند و هر بار باعث تلفات این کولبران هستیم.
گفتگوی بود با مسعود کردپور، فعال کرد ساکن ایران، درباره اقدام ترکیه به شلیک به سوی کولبران ایرانی. اما از ابتدای سال 2021 تا کنون دست کم 5 کولبر کرد اهل ارومیه، ماکو، چالدوران و قطور توسط مرزبانان ترکیه کشته شدند و 6 کولبر دیگر هم زخمی شدند. آمار ورود سرمایه و خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه هم به شدت رو به افزایش است و ایرانی‌ها در حال رکورد شکنی در این زمینه هستند. شاید این افزایش سرمایه گذاری را بتوان در مشکلات ایرانیان در کشوری در شمال شرقی یعنی گرجستان جستجو کرد. آنطور که گزارش‌ها از این کشور نشون میده، ممنوعیت سفر ایرانیان به گرجستان با شیوع کرونا آغاز شده. هانا کاویانی نگاهی داشته به این موضوع.
شرایط این تبعه ایرانی که اقامت گرجستان را دارد شرایط مشابه بسیاری دیگر است.
ترس از ریسک خارج شدن از گرجستان دارم که اگر مثلا بخوام برگردم امکان این باشه که مرزبانی گرجستان حالا به هر دلیلی که مطرح نمی کنن اجازه ورود به گرجستان ندن.
ایرانیانی که خصوصا در یک دهه اخیر با ارائه تحصیلات در گرجستان در زمینه اعطای اقامت در مقابل سرمایه گذاری و خرید ملک راهی این کشور شدند، اما حال بنابر گزارش‌ها بسیاری از آنها برای بازگشت به گرجستان پشت مرزهای بسته ماندند. حضور ایرانیان در گرجستان در سالهای اخیر همواره با فراز و نشیب‌های همراه بوده، اما با شیوع کرونا این روند پیچیدگی تازه‌ای پیدا کرد. آنطور که رسانه آنلاین ایرسا که اخبار مرتبط با ایرانیان گرجستان را پوشش می‌دهد گزارش کرده، با آغاز شدت گرفتن همه‌گیری کرونا 3 روز پیش از اعلام اولین مورد ابتلا به کرونا در گرجستان، موضوع ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به این کشور اعلام شد. این رسانه می‌گوید این مشکل برای کامیون‌های ترانزیتی ایرانی از مسیر گرجستان هم اعمال شد، در حالی که مشکلی برای کامیون‌های سایر کشورها وجود نداشت. این چالش ها یکی از محورهای مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی به گرجستان هم بود که در بهمن 99 به تفلیس سفر کرد.
چه ایرانیانی که سرمایه گذاری کردن در گرجستان، چه ایرانیانی که در مشکلات قانونی پیدا کردن در گرجستان، در این زمینه ها صحبت کردیم و قول همکاری دادن برای باز شدن مرزها و همکاری ترانزیتی با هم رئیس جمهور هم به خصوصی قول دادن که کمک بکنن در آینده هست.
اما از آن زمان بیش از 8 ماه گذشته و وضعیت ایرانیان بغرنج‌تر از گذشته شده است. یک شهروند ایرانی ساکن گرجستان که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا این چالش را اینگونه توصیف می‌کند.
به صورت مثلا بیزنس هایی بوده که مثلا خب الان اجازه ورود ندارن و نمیتونن به بیزنس هاشون رسیدگی بکنن، به ملکشون رسیدگی بکنن. از طرفی هم سفارت گرجستان در ایران آنچنان جوابگوی این به قول معروف ریجکتی ها در مرزها نبوده و نیست و تنها صحبتشون این هستش که خب وکیلی بگیرید یا کسی رو بگیرید که براتون مثلا ملکاتون رو بفروشه یا مثلا سرمایهاتون رو مثلا خارج بکنه. خب خیلی ها ندارن همچین کسانی رو در گرجستان که بتونن، یا اعتماد نمی کنن به کسانی که به قول معروف وکالتنامه بدن که ملکشون رو بفروشه و سرمایهشون رو براشون بفرسته.
این شهروند ایرانی و برخی دیگر که رادیو فردا با آنها در تماس بوده تاکید می کنند که مشکلات اتباع ایرانی در گرجستان مربوط به این روزها نیست و ریشه در سالهای اخیر دارد. پیشتر گزارش‌هایی درباره استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرجستان به عنوان یکی از مراکز دور زدن تحریم و پولشویی مطرح شده بود. با شدت گرفتن این گزارش‌ها و اعمال شدیدتر تحریم‌ها علیه ایران، دولت در تفلیس هم تدابیر سختگیرانه‌تری در زمینه اقامت و فعالیت ایرانیان اعمال کرد، به شکلی که از جمله محدودیت‌های بانکی بیشتری نیز در نظر گرفته شد.
در حال حاضر ما که مثلا اقامت داریم و حساب بانکی داریم، به هیچ وجه نمیتونیم حساب بانکی جاری دلاری داشته باشیم یا مثلا به صورت یورو داشته باشیم. حتی در انتقال پول هم مثلا برای سرویس هایی مثلا وسترن یونیون یا مثلا خیلی از این سرویس ها هستن، برای خیلی از ایرانی ها، برای خود من چندین بار اتفاق افتاده که فقط به صورت یورو پول میفرستن، یعنی ما به هیچ وجه دلار رو نمیتونیم استفاده بکنیم.
چنین وضعیتی نه تنها موجب خالی ماندن خانه های ایرانیان یا عدم رسیدگی به کسب و کارشان شده، بلکه برخی از خانواده ها را نیز از یکدیگر جدا نگه داشته است. از همین رو هم سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس در اطلاعیه‌هایی از تشکیل فهرستی با عنوان خانواده های جدا مانده خبر داد که بر مبنای آن این فهرستا به مقام های دولت گرجستان ارائه می شود تا با تایید آنها این افراد بتوانند راهی آن کشور شوند. سفارت جمهوری اسلامی میگوید علارغم اعلام دولت گرجستان در زمینه شرط ورود به این کشور پس از ارائه مدارک کامل از جمله دریافت 2 دوز واکسن کرونا، اما این موضوع و تسهیلات جدید همچنان مشمول به گفته این اطلاعیه رویکردهای کارگزار محور و سلیقه‌گرایی طرف مقابل بوده است. اما شهروندان ایرانی همچنان مقام‌های کشور خود را مسئول این وضعیت می‌دانند. نشریه ایرسا با مروری بر جزئیات روابط دو کشور نوشته که حتی اگر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران با گرجستان تاثیرگذار بوده، بیشتر از آن رویکردهای ایران در حل مسائل و یافتن راه حل‌ها مشکل دارد. روزنامه شرق چاپ تهران نیز با رویکردی مشابه به این موضوع پرداخته است. شهروند ایرانی که از تفلیس با رادیو فردا گفتگو کرده هم همین نظر را دارد.
من فکر می‌کنم به هر حال فشار و به قول معروف چانه زنی از سمت کشور خودمون باید باشه و این مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره، من آنچنان فکر نمی کنم که دولت گرجستان دلش به حال ما بسوزه که بخواد خودش این مشکلات رو حل بکنه، چون به هر حال خودشون یک سر این مشکلات به وجود آمده که هستن.
با شدت گرفتن مشکلات اتباع ایرانی در گرجستان و آنها که پشت مرزها ماندند، حال بیش از گذشته صحبت از روانه شدن این افراد و سرمایه های آنها به سمت ترکیه شنیده می شود. موضوعی که گیورگی لوبژانیتزه، ایران شناس گرجی و مترجم بسیاری از آثار ادبی فارسی به زبان گرجی، آن را مایه تأسف می داند.
ما در تقریبا 30 سال اخیر، یعنی از اعلان استقلال گرجستان، شاهد روابط بسیار دوستانه دو ملت بودیم. ایران جزو اولین کشورهایی بود که با استقلال و با تمامیت ارضی گرجستان رو به رسمیت شناخته و همیشه در کنار ملت ما تصمیماتی اتخاذ میکرد که شاهد روابط دوستانه بودیم و بسیار متاسفم اگه این روابط در آینده هم ادامه نداشته باشد.
رادیو فردا درباره این تحولات به وزارت خارجه گرجستان رجوع کرده و خواستار توضیح این نهاد درباره این تحولات شده که تا زمان تهیه این گزارش دستگاه دیپلماسی این کشور پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد، اما خانه آزادی فریدم هاوس در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را رتبه بندی کرده است که در آن رتبه 100 بهترین شرایط را داراست. در این گزارش رتبه ایران 16 از 100 اعلام شده که با این حساب ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت، حتی پایین‌تر از کشورهای همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است. در بخشی از این گزارش کرده که در سال 2021 چندین دولت حاکم برای مخالفان خود احکامی را صادر کردند که خشن‌ترین اونها اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی مقامات جمهوری اسلامی بوده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.